فصدیقی را غلی استودیو تد سورسته نیم ساعت داری پروگرام برندی که
میرم. بله تشکر از شما، سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. اینم از تازه ترین های ما. ده ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور افغانستان، آیا خانه عبدالرشید دوستم محاصره شده است؟ اصل ماجرا را از قماندان گارنیزون کابل پرسیده ایم. تازه ترین ها را به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. در مسائل جهان، یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، به شما میگوییم که او کیست؟ با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اکنون جاوید نعیمی با تازه ترین خبرها با شماست.
سرخط های ادامه محاصره خانه معاون اول ریاست جمهوری. این محاصره تا هنوز پایان نیافته است. رئیس جمهور غنی امروز با شمار از سناتوران امریکایی دیدار کرد و در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان 8 تن کشته شدند. مشروع خبرها. محاصره خانه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که از صبح امروز آغاز شده بود تا هنوز ادامه دارد. نیروهای امنیتی افغان تمامی مسیرهای را که به خانه عبدالرشید دوستم در منطقه شیرپور کابل راه دارند برای رفت و آمد از صبح امروز بستند. اما گلنبی احمدزای قماندان گارنیزون کابل امروز به رادیو آزادی گفت این یک اقدام برای تلاشی و تصفیه منطقه شیرپور است.
ما خود دوامدار من حیث مسئولیت گارنیزون کابل کوشش داره ساعت مثلا به نوبت با اساس اطلاعات و راپورایی که موجود میشه او را مورد تفتیش و مثلا ارزیابی قرار بده که به مو اساس ساعت شیرپور و این قسمت ها برای فعلا مسئول و مورد تفتیش و تلاشی قرار داد.
همزمان با این احمد اشتی ولی پیشین جوزجان ادعا میکند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول ریاست جمهوری خانه او را محاصره کردند. نزدیکان جنرال دوستم میگویند اقدام امروزی به هدف محاصره خانه معاون اول ریاست جمهوری صورت نگرفته و نیروهای امنیتی برنامه های خودشان را دنبال میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. رئیس جمهور اشرف غنی چاشت امروز با شمار از سناتوران آمریکایی در ارگ دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری هر دو جانب روی مسائل امنیتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تحصیلی بحث و گفتگو کردند. در این دیدار عبدالله رئیس اجرایی، محمد علی فاطمر مشاور امنیتی ملی و شمار دیگر از مقام‌های افغان حضور داشتند. تفاهم‌نامه آغاز طراحی و مهندسی پروژه تاپی امروز در حضور رئیس جمهور میان ترکمنگاز و یک کمپانی جرمنی امضا شد. محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت هدف پروژه تاپی نه تنها انتقال گاز از ترکمنستان است، بلکه یک دهلیز اقتصادی میان 4 کشور یعنی افغانستان، هند، ترکمنستان و پاکستان به شمار می رود. امروز واقعا زمان خوشی است که با امضای تفاهم‌نامه آغاز کار انجینیری این پروژه ملی و منطقه‌ای یک گام فراتر می‌گذاریم و موفقانه این تفاهم‌نامه را امضا می‌کنیم. در همین حال مراد امانوف رئیس شرکت تاپی لیمیتد در نشست خبری امروز تاکید کرد که پروژه تاپی نه تنها سود اقتصادی دارد، بلکه باعث پیشرفت اقتصاد و ثبات اجتماعی در منطقه نیز خواهد شد. نزدیک به 5 ماه پیش تفاهم‌نامه پروژه تاپی میان افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان امضا شد و تیم کرکت زیمبابوه در دیدار امروز با کرکت بازان افغان با تفاوت 3 رنز برنده شد. نخست زیمبابوه بیتن کرد و توانست 129 رنز بگیرد. به این ترتیب هدف برای افغانستان 130 تعیین شد. اما تیم کرکت افغانستان در اوور 28 پیش از رسیدن به هدف تمام بازیکنانش را از دست داد. این هم از منطقه و جهان. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشات در حمله امروز که در منطقه تنگی 400 صورت گرفت 3 تن دخیل بودند. سهیل خالد یک مقام پلیس محلی در 400 در مورد این رخداد به خبرنگاران گفت: این یک منطقه حساس است. تمامی محکمه های محلی و تمامی ایالت وضعیت اضطراری اعلان کردند. امروز ما نیروهای بیشتر را به مناطق حساس خصوصا محکمه ها مستقر می سازیم. سرک ها مسدود خواهند بود و ما به عملیات جستجو در مناطق همجوار ادامه خواهیم داد. بر اساس گزارش ها پلیس دو حمله کننده را در جریان درگیری مسلحانه کشت و یکی دیگر آنها توانست تا بم های بسته به بدنش را منفجر سازد. گروه جماعت الاحرار مربوط طالبان با نشر یک اعلامیه مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. رهبر مذهبی ایران اسرائیل را یک کشور با هویت جعلی خوانده و ایجاد آن را یک صفحه ناپاک تاریخ عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه ای امروز در کنفرانس بین المللی حمایت از قیام فلسطینی ها علیه اسرائیل گفت که آن کشور با توطئه فرامنطقه تشکیل شد، اما صفحه تاریخ پاک خواهد شد.
این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده. درمان آن نیز باید مرحله ای باشد که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اهداف مرحله ای بسیار مهمی را محقق سازد.
تا حالا اسرائیل در این مورد واکنش نشان نداد، اما در گذشته مقام های این کشور اظهارات مقام های ایرانی را نگران کننده خوانده و آن را تهدید برای منطقه دانستند و رئیس شرکت هوایی تاجیکستان سامان به خاطر لغو پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند برکنار شده است. سامان یار امروز گفت که علیشیر رستموف و چندین تن از همکارانش پس از یک تحقیق که آنها نتوانستند اسناد را به موقع به میدان هوایی تاشکند بسپارند تا پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند دیروز از سر گرفته می شد، از وظایفشان برکنار شدند. پس از سال 1992 میلادی، یعنی در 25 سال گذشته، هیچ گونه پرواز مستقیم میان دو پایتخت وجود نداشته است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حضور نظامیان افغان در اطراف خانه عبدالرشید دوستم در کابل رئیس دفتر او میپرسد.
در مورد از این که میگه آنه معاصره است، دوستان شما با مسئولین امنیتی صحبت بکنین که یک قد داره آنه.
ما با قماندان گارنیزیون کابل صحبت کرده ایم و اصل ماجرا را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. چرا سیستم بایومتریک در امتحان کانکور شفافیت بار خواهد آورد؟ یک مقام وزارت تحصیلات عالی میگوید.
چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شد میشه، کسی تزویر کردن نمیتونه، تقلب کردن نمیتونه، سوء استفاده ها تمام امو راهاش بسته میشه.
و در تازه ترین های جهان میشنوید که یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ شده. او در افغانستان هم بوده. به شما میگوییم که او کیست. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران است تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بشنویم که به دنبال جابجا شدن ده‌ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور، گارنیزیون کابل این را یک برنامه امنیتی در ساحه شیرپور کابل عنوان می‌کند. گلنبی احمدزی قمندان این گارنیزیون چاشت امروز به رادیو آزادی گفت تصفیه و تلاشی در این ساحه ادامه دارد. همزمان با این احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول خانه او را محاصره کردند. جاوید حسنزاده از کابل همین لحظه در استیدیو است و جزئیات بیشتر در این مورد با ما و شما به اشتراک میگذارم. حسنزاده صاحب بفرمایید.
یک منبع دولتی میگوید که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور تا زمانی که دوسیه‌اش در مورد ادای احمد خانش چی بررسی نشده حق ندارد که وارد دفتر کارش گردد. این منبع دولتی گفت که به همین هدف نیروهای مربوط به گارنیزون امروز در کابل در نزدیکی خانه وی جابجا شده بودند. در این حال چند دقیقه قبل در فضای برخی از مناطق مرکزی شهر کابل هلیکوپترهای نیز به پرواز درآمدند. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این مورد بعدن گارنیزون کابل نیز اعلامیه را منتشر خواهد کرد. به همین منبع با گفته همین منبع نیروهای امنیتی در این تلاشند تا 9 تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم را که از سوی لوی سارنوالی حکم بازداشتشان به نیروهای امنیتی صادر شده است برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر سازند. اما برخی گزارش‌های ناتایید شده هم موجود است که گویا معاونوالی ریاست جمهوری در برابر بازداشت محافظینش مقاومت میکند. صبح امروز در منطقه شیرپور شهر کابل شماری از نیروهای امنیتی در برابر خانه عبدالرشید دوستم جابجا شده و راه‌های منتهی به خانه وی را مسدود کرده بودند. گلنبی احمدزاده قماندان گارنیزون کابل به رادیو آزادی گفته بود که در آنجا یک برنامه امنیتی است، اما در مورد این برنامه وضاحت بیشتر نداد. اما احمد خان ایشچی والی سابق جوزجان به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم تا زمان حق ندارد به دفتر کارش برود که اتهامات وارد شده از سوی وی به صورت درست بررسی نگردد. وی گفت که خانه جنرال عبدالرشید دوستم امروز به همین خاطر محاصره شده بود. برخی منابع امنیتی قبل از این گفتند که پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم در برابر خانه شماری از افراد مسلح را جابجا کرده که از این بابت مسئولان امنیتی را نگران ساخته است. بابر فرهمن رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم موضوع محاصره خانه معاون اولی رئیس جمهور را از سوی نیروهای امنیتی رد و یا تایید نکرده و میگه که در این مورد باید مسئولان امنیتی صحبت کنند. عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهور چند قبل از سوی احمد خان ایشچی والی سابق جوزجان متهم شده بود که وی را لتوکوب کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. جنرال عبدالرشید دوستم با وجود چندین بار فرستادن جلب و سوی لوی سارنوالی در این مورد به تحقیق حاضر نگردید. جابجا شدن نیروهای امنیتی باشندگان در نزدیکی خانه جنرال عبدالرشید دوستم را نیز نگران ساخته و آنان ترس دارند که مبادا کدام حادثه امنیتی با وقوع بپیوندد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
و بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سیلاب های ناشی از برف و باران های اخیر شب گذشته جان چندین تن را در ولایت بادغیس گرفت. این را سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت. از آسیب مالی هم گزارش شده. این همه در این گزارش که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
عبدالظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس میگوید به اثر فرو ریختن سقف یک خانه مسکونی 8 تن در ولسوالی بالامرقاب جان دادند. او گفت قربانیان دیگر از ولسوالی‌های قادس و آبکمری این ولایت هستند. آقای بان همچنان گفت نزدیک به 30 خانه مسکونی تخریب شده است و بیش از 23,000 رسم مواشی نیز تلف گردیده است.
در صورت کل با شما گفتم میتونم که در ولایت بادغیس در سر برفباری اخیر 12 تن جانهای خود از دست دادن که در جمع از اینها 3 تن خانم است، 1 کودک است که در ولسوالی های آبکمری، قادس و بالامرغاب میباشد. و در صورت کل با شما گفتم میتونم که در 5 ولسوالی ولایت بادغیس به تعداد 23,500 مواشی هم از بین رفته.
سیلابای اخیر در ولایت هرات هم خساراتی را به دنبال داشته است. عبدالحمید مبارز حمیدی مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی در صحبت با رادیو آزادی گفت
500 خانواده تاوال تسلیم شده که قسمان و کلا آسیب دیده و خساره مند شده. عمدتاً خسارات به تمرکز داشته بر زمینای زراعتی و باغ‌ها و کانال‌ها و سربندها و جویبارها. در حدود بیش از 5,000 جریب زمین در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات که عمدتاً گذره و پشتون زرغون متاثر از این هستند آسیب دیدن. تیم‌های امدادرسان ریاست مبارزه با حوادث 24 ساعت اولیه حادثه اضافه‌تر از 1,000 نفر از دو منطقه در ولسوالی گذره بیرون کردند.
در رویدادهای مشابه دو شب قبل 3 تن از باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس نیز جان دادند. ریزش برف و باران‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته در ولایت غربی افغانستان بی پیشینه خوانده شده است. آنطوری که مقامات محلی در ولایت شمال غربی بادغیس میگن ریزش برف یک هفته اخیر بین 70 تا 80 سانتی تخمین شده است. شدت این موضوع شهرهای هرات بادغیس و هرات غور را بر روی ترافیک مسدود کرد. اما حالا مقامات امنیتی در غرب افغانستان میگن از دو روز به این سو شاراه ولایات غربی بروی ترافیک باز شده و مردم می توانند در آن رفت و آمد کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
در جوزجان هم برف و باران مشکل آفریده. مقام های محلی می گویند بیش از 100 خانه ویران شده و صدها حیوان خانگی هم تلف شدند. عالم رحمانیار موضوع را از شبرغان دنبال کرده، در این گزارش بیشتر می شنویم.
رحمت الله یک تن از مالداران ولایت جوزجان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی از محل صحبت می کرد، گفت صدها رسم واشی آنها که در منطقه باینگور خواجه گوگردک در برف گیر مانده در حال تلف شدن است. وای می گوید در همین حال سایره شکیب ولسوال فیض‌آباد با تایید این خبر میگوید که ارقام تلفات مواشی در آن ولسوالی از روز گذشته به این طرف بی نهایت بالا رفته و هر دقیقه افزوده می شود. خانم شکیب گفت برای فعلا بیشتر از 2000 رسم مواشی در مربوطات ولسوال فیض‌آباد جان داده است.
خود ولسوالی هم در درجات دوردست و خصوصا در منطقه دشت شیلم که اکثر حیوانات مردم در اونجا جابجا هستند و در اونجا بودن، یعنی روز اول ما چون مردم بستگی کردن تا چنین راههای مواصلاتی بند بود، اونا رفتن نتونستن و بیشتر از 200 درها را پور بردنن و تا پوری که دیروز و امروز ما گرفتیم بیشتر از 2000 مواشی در ولسوالی فیض‌آباد تلف شده که اکثر ازی در نقاط دشت شیرم است.
ولسوال فیض‌آباد می گوید مالداران این ولسوالی از نبود مواد خوراکی حیوانی ابراز نگرانی کرده، گفتند که اگر بزودتر این فرصت به مشکلات آنان رسیدگی نشود احتمال تلفات بیشتر حیوانی می رود. در همین حال محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت که یک هیئت به همین منظور توظیف کردیده بعد از سروی برای مالداران متضرر کمک صورت می گیرد. ولایت های جوزجان، فاریاب و سریپل شامل ولایت هایی است که در 3 روز اخیر شاهد برفباری سنگین و بی سابقه بوده است که تاکنون برای متضررین این برفباری ها از سوی دولت کدام کمک صورت نگرفته است.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً چشم دیدهایتان را از محلهایتان با ما در میان بگذارید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیامهای صوتی بگذارید که شماره از شنوندگان می کار کردن.
از پیامهای شما،
ما مردم کوهستانیم، یک پاید کوتل ما ورمور بند، مرادت و نسای ما بند، چکم مواشی دیری برف، هیچ کس یاد بازخواست و کمک و همکاری نه دولت نه هیچ کس نمیکنه.
سیف الدین، ولایت سمنگان، ولسوالی دره‌سوف، قریه لبابی، به توسطی 2500 دانه میرمال به شمول گاو، گسپن را گردیده به توسطی برفباری.
بنده از ولایت دایکنده تماس گرفتم. مدت یک هفته می شود بارندگی های زیاد باعث خرابی و ویرانه های خانه های مردم گردیده.
اکبرخان از ما ولایت فاریاب، ولسوالی قیصار، قریه شارجمی، بیش از 70 سانت برف زده. تمام راهای ولسوالی قیصار نزدیک 2.5 ساعت قریه داره، تمام راهای در ولسوالی بسته شده، ولسوالی قیصار هم بسته شده با مرکز ولایت فاریاب.
راههای مواصلاتی ارتباطی ولسوالی های ولایت دایکنده با مرکز ولایت و مرکز پایتخت تقریبا 3 هفته می شود راههای ولسوالی ها کاملا مسدود است.
تشکر از پیام های صوتی که به ما فرستاده اید. منتظر پیام های بیشتر شما هستیم.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ شده و در افغانستان هم بوده. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأثیر عمیقش را نسبت به مرگ ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد ابراز کرده و مرگ او را ضایعه بزرگ برای پالیسی خارجی روسیه خوانده است. منشی عمومی ملل متحد چورکین را یکی از شخصیت‌های مؤثر در شورای امنیت ملل متحد در یک دهه گذشته خوانده است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراتب تسلیتش را به خانواده ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد ابراز داشته است. چورکین دیروز به طور ناگهانی در نیویورک درگذشت. پوتین در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز در وبسایت کرملین منتشر شد، مرگ ویتالی چورکین را یک ضایعه جبران ناپذیر برای پالیسی خارجی روسیه خواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چورکین 64 ساله را یک بخش از زندگی خود خواند. لاوروف گفت به یاد دارد که وی و چورکین با هم یک جا در اوایل 1990 به حیث معاونین وزارت خارجه روسیه تعیین شدند. وانگ یی وزیر خارجه چین ویتالی چورکین را یک دیپلمات برجسته روسی خواند که برای گسترش همکاری ها بین روسیه و چین در ملل متحد و دیگر صحنه ها کار زیاده را انجام داد. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد با نشر اعلامیه از دانایی، مهارت‌ها و دوستی چورکین ستایش کرد. گوترس گفت در بیش از یک دهه ویتالی چورکین یکی از شخصیت‌های مؤثر در شورای امنیت ملل متحد بود. لانا زکی نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد دیروز در رابطه با مرگ چورکین چنین گفت:
I would like to offer on behalf of all of us our deepest condolences
و می گوید می خواهم به نمایندگی از تمام ما تسلیت عمیق ما را برای روسیه، حکومت آن کشور، ماموریت روسیه در اینجا در ملل متحد و از همه بیشتر به همسر و دو فرزند ویتالی چورکین ابراز نمایم. و یک همکار عزیز همه ما و یک دیپلمات متحد به کشورش بود. او یکی از بهترین انسانهایی که می شناسیم بود و می خواهم به بزرگداشت از خدمات وی در اینجا لحظه سکوت اختیار نماییم. پس لطفاً به پا خیزید. چورکین در اپریل سال 2008 به حیث نماینده روسیه در ملل متحد تعیین شده بود و امروز سه شنبه 65 ساله می شد. ویتالی چورکین پیش از این به حیث سفیر روسیه در کانادا و بلژیم و به حیث نماینده خاص کشورش در ناتو کار کرده بود.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. حالا بشنویم که رئیس جمهور امریکا یک جنرال اردو را به حیث مشاور جدید امنیت ملیش انتخاب کرده است. این گزینش بعد از استعفای مایکل فلن از این سمت صورت میگیرد. بیشتر زرغون منگل به شما میگوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در فلوریدا اعلان کرد که بریت جنرال اچ آر مکماستر مشاور جدید امنیت ملیش خواهد بود. مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ مایکل فلن هفته گذشته به کنار روی از این سمت وادار شد. این کار به دلیل آن صورت گرفت که فلن در مورد صحبت‌هایش درباره تحریمات بر روسیه با سفیر آن کشور در واشنگتن به معاون رئیس جمهور آمریکا معلومات نادرست داده بود. ترامپ دیروز در جریان صحبتش با خبرنگاران در فلوریدا مکماستر را متخصص بخش مبارزه علیه تندروان خوانده و گفت وی دارای بهترین تجربه و بهترین دانش است. وی میگوید او تجربه خوب و استعداد عالی دارد. من در دو روز گذشته در مورد وی زیاد مطالعه کردم. به فهم و دانایی که وی با دیده بلند نگریسته می شود. ترامپ برای کرسی‌های مهم نظامی حکومتش به جنرالان اولویت داده است. مکماستر که در جریان این اعلان ترامپ لباس نظامی بر تن داشت، با دو جنرال دیگر یعنی جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخلی آمریکا کار می‌کند. مکماستر 54 ساله پیشنهاد کرسی مشاور امنیت ملی را یک امتیاز خوانده و در فلوریدا به خبرنگاران گفت:
I'd just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation.
من میگویم این یک امتیاز بزرگ است که بتوانم به خدمت به ملتم ادامه دهم. من از شما به سبب دادن این فرصت برایم ابراز سپاس میکنم. تا حد توان تلاش خواهم کرد که منافع ملی مردم آمریکا را به پیش برده و از آن حفاظت کنم. مکماستر در جنگ اول خلیج و جنگ های افغانستان و عراق هم وظیفه اجرا کرده است و یک عالم امور نظامی عنوان می شود، زیرا در بخش تاریخ نظامی تخصص دارد و نویسنده هم می باشد. ترامپ گفت بریت جنرال کیت کلر سرپرست مشاور امنیت ملی حال به حیث رئیس اداره امنیت ملی آمریکا وظیفه اجرا می کند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک امتحان آینده کنکور شفاف برگزار خواهد شد. فیصل امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با توجه به تجارب تلاش می شود تا از هر گونه تقلب در امتحانات پیشرو جلوگیری شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان می‌دهد که در امتحان کنکور پیشرو جلو هر گونه تقلب و دستبرد را خواهند گرفت. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با بایومتریک شدن اشتراک کنندگان امتحان کنکور هیچ کس نخواهد توانست تا به جای کس دیگر امتحان دهد و یا هم کدام تقلب دیگر را انجام دهد. آقای امین ادعا می‌کند که امتحان کنکور پیشرو 100% شفاف خواهد بود.
با تطبیق بایومتریک در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان برای نخستین بار ما میتونیم که ادعا کنیم که 100% شفافیت کنکور تضمین میشه، چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شو میشه، کسی تزویر کردن نمیتونه، تقلب کردن نمیتونه، سوء استفاده ها تمام امو راهاش بسته میشه، افرادی که ایوازی امتحان میدادن دیگه ایوازی امتحان نمیتونن دادن.
فیصل امین همچنان میگوید بر علاوه سیستم بایومتریک برای هر اشتراک کننده کنکور در سال روان یک کتابچه سوالات ساخته شده که تمام مشخصات در آن درج است و این فرصت وجود ندارد که سوالات در اختیار کس دیگری قرار گیرد. وزارت تحصیلات عالی سال گذشته نیز خبر داده بود که برخی اصلاحات را در امتحان کنکور وارد کردند که نظر به ادعای این وزارت امتحان به گونه شفاف و با معیارهای خوب برگزار شد که مورد قناعت اشتراک کنندگان قرار گرفت. هرچند در سالهای گذشته نسبت به شفافیت در پروسه امتحان کنکور انتقادهایی وجود داشت و حتی در برخی ولایت‌ها این امتحان دوباره برگزار شد، اما حالا وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که این بار فرصت دستبرد و تقلب در کنکور وجود ندارد. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور تحصیلات عالی ولیسی جرگه هرچند از شفافیت در امتحان پیشرو خوشبینند، اما میگویند کار گرفتن از سیستم بایومتریک در امتحان کنکور افغانستان جدید است و شاید در ابتدا با برخی مشکلات روبرو شود. عبدالقادر قلاتوال عضو این کمیسیون میگوید به خاطر که این پروسه جدید است میتواند در قدم اول بعضی مشکلات تکنیکی و برخی مشکلات دیگر را به همراه داشته باشد، اما در آینده میتواند سهولت هایی را هم به میان بیارد. آقای قلاتوال میگوید باید در بخش مدیریت سیستم جدید بایومتریک در کنکور افغانستان توجه شود و همچنان به مشکلات اشتراک کنندگان کنکور به موقع رسیدگی شود. از سوی دیگر صدیق الله پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک تا زمانی که از طریق سیستم مرکزی زمینی تقلب فراهم نشود هیچ کس نخواهد توانست تا در پروسه کنکور دست برد و یا هم تقلب انجام دهد. آقای پتمن همچنان میگوید وزارت تحصیلات عالی باید تنها به امتحان کنکور تمرکز نکند، بلکه باید بعد از امتحان از سمستر اول کسانی را تصفیه کند که از طریق تقلب به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. مریم سادات از میدان بردک از پاکستان خواسته که راه تورخم را بروی مسافرین باز کنه و گفته که مردم با مشکلات زیاد روبروستن. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیام کوتاه خود نوشته که پروژه تاپی برای افغانستان اهمیت اقتصادی زیاد دارد و وفا از بالا مرغاب نوشته که مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. تشکر از پیام هایتان و با این رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. وقتتان بخیر.